بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تنبیه بیستم یعنی آخرین تنبیهات استصحاب بود. در این تنبیه نسبت میان قرعه رو با قواعد خمس و اشباه ها می سنجیدیم. قاعده تجاوز و ببخشید نسبت استصحاب و با قواعد خمس می سنجیدیم. قاعده تجاوز و قاعده فراغ، قاعده صحت و قاعده ید و قرعه، این پنجتا رو با استصحاب نسبتش رو می سنجیدیم. اینجا بحثی راجع به قاعده طهارت نی، ولی قاعده طهارت مال شبهات حکمیه موضوعی هر دو هست. ما قواعدی رو داریم بحث میکنیم که فقط در شبهات موضوعی جاری میشه، مثل این پنج قاعده و ما اشبه ها. چهار قاعده شو حسابشو صاف کردیم که چه نسبتی دارد با استصحاب و چرا اون قواعد اربع مقدمه بر استصحاب است، علت تقدیمش چیه. بله، حالا اینا گذشتیم ازش، اگر سوالی بود بعدن. امروز و فردا ما بحثمون در قاعده قرعه است، یعنی نسبت استصحاب با قاعده قرعه ان شاء الله الرحمن. و این بحث که تمام شد، از روز شنبه ان شاء الله میریم به سراغ تعادل و ترجیح، اون مباحث رو واردش میشیم. فعلا میخواییم ببینیم بزرگان درباره نسبت استصحاب با قرعه چی گفتن و چی باید بگیم، و یه کلیاتی هم از بحث قرعه رو ما انشاءالله اینجا گفتگو میکنیم، برای اینکه قرعه از جهاتی ناشناخته مونده و از حرفهایی که مرحوم آقای آخوند با اون عظمت، مرحوم شیخ با اون عظمت درباره قرعه میگن، معلومه قرعه هنوز کاملا شناخته شده نیست. ولا نسبت میان استصحاب و قرعه نباید این چنین مبهم واقع بشه. اول کلامی که صاحب کفایه داره یه اشاره به این بکنیم، و مرحوم صاحب کفایه میفرماید استصحاب و مقدم بر قرعه میداریم. به سه جهت، یعنی پراکنده است این سه جهتی که میگم در کلمات ایشون، به سه دلیل ما استصحاب و مقدم میداریم بر قرعه. دلیل اول این است که استصحاب اخص از قرعه است. استصحاب اخص من القرعه. چرا؟ به علت این که موضوع استصحاب شک مقید به حالت سابقه است، یعنی حالت سابقه هم داشته باش. شک کن یلاحظ فیه حالت السابقه. اما قرعه نه، مطلق شک، مطلق شک، هیچ مقید به وجود حالت سابقه نیست. پس در قرعه حالت سابقه ملحوظ نیست، در استصحاب ملحوظ است، فلذا دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه می شود. بعدشون انقلت ایرادی به خودش می کنه مرحوم صاحب کفایه. انقلت که نسبت عموم مطلق نیست، دقت کنید در این انقلت، انقلت که نسبت بین هما عموم مطلق نیست، بلکه نسبت بین القرحة والاستصحاب عموم من وقت، یعنی از یک جهت استصحاب اخصه، از یک جهت هم قرحة اخصه، هر کدام از یک جهت اهم از یک جهت اخص، اما استصحاب از چه جهت اخصه؟ از جهت اینکه مقید به حالت سابقه است، مقید به لحالت سابقه از این جهت اخصه. اما اهمه چرا؟ چرا اهمه استصحاب؟ یشمل الشبهات الموضوعیه والحکمیه، طبق نظریه معروف آقایون که استصحاب شامل شبهات موضوعیه و حکمیه میشه، پس از یه جهت اخصه از یه جهت اهم، قرم هم اینجور، قرم از یه جهت اخصه از یه جهت اهم. از کدام جهت قرعه اخصه است؟ مخصوص شبهات موضوعیه، مخصوص شبهات موضوعی است. قرعه در احکام جاری نمیشه. من نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، بیام قرعه بزنیم، با قرعه بگیم نماز جمعه واجبه، نه، قرعه در شبهات حکمیه ابدا جاری نمیشه. پس از این جهت اخص، از چه جهت اهمه؟ از این که حالت سابقه درش ملحوظ نیست، مقیده به لحاظ حالت سابقه نیست، قرعه مقید به لحاظ حالت سابقه نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شده هر کدام از یه جهت اهم از یه جهت اخص، این می شود عموم منوج. معنی عموم منوج همینه. پس حالا که عموم منوج شد، شما چرا استصحاب مقدم بر قرعه می دارید؟ چرا؟ این قلت اشکال مهمیه، واقعا این قلت اشکال قویه. مفهوم آخون جواب میده، کلمات این آقایون دارم نقل میکنم، از خودم چیزی نمیده، ایشون جواب میده. قلتو جواب میده که بله، ولی دلیل قرعه اخص نیست، ولو قرعه در شبهات موضوعی است فقط، اما لفظ دلیل اهم، لفظ دلیل قرعه اهمه، ولو این که می دانیم مخصوص شبهات موضوعی است، از خارج می دونیم، از خارج می دونیم قرعه مخصوص شبهات موضوعی است، لفظ احادیثش اهم، مقید به شبهات موضوعیه نیست. القرعه لكل امر مجهول یا مشکل، کلمه مشکل نداریم تو روایات، در کلمات علماست، قرعه لكل امر مشکله، لكل امر مجهول. خب مجهول شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو را شامل می شود، پس لفظ قرعه عام، جنبه اخصیت نداره، از خارج میدونیم خاصه، اون یه دلیل خارجی قائم شده مخصوص شبهات موضوعی از قرعه، ولی از نظر لفظ القرعه لكل امر مجهول. خب نتیجه چی شد؟ این که دائما استصحاب اخصه، دائما استصحاب اخصه و قرعه اعم. پس حرف اولمون زنده شد، تقدم یقدم الاستصحاب على القرعه لانه اخص منها. ما کارمون با دلیله، سر کار ما با دلیله نیست، الحمدلله شما بی دلیلی، ما اومدیم اینجا با دلیل صحبت کنیم، شما میخوای بی دلیل صحبت کنیم. ما نسبت بین دلیلین داریم میسنجیم، دلیل استصحاب و دلیل قرعه، نسبت بین اینا باید بسنجیم. نسبت چی ما آمدیم حساب کنیم؟ انما تلاحظ نسبت بین دلیلین، دلیل القرعه و دلیل الاستصحاب. پس جواب اول مرحوم آخوند اخصیت شد، ان قلت قلتم پایه رو محکم کرد. بین دلیل حجیت القرعه و دلیل حجیت الاستصحاب. هر وقت گفتیم نسبت میسنجیم، نسبت بین دلیلین داریم میسنجیم، دلیل حجیت آزا و دلیل حجیت آزا، نسبت اینها با هم چیه؟ عام خاص مطلقه. اونجا همینطور دلیل حجیت قاعده فراغ با دلیل استصحاب، دلیل حجیت ید با دلیل استصحاب، همه جا دلیل حجیت هست، همه جا. حالا اجازه می من حرفایشون نقل کنم تا برسیم. و اما ثانیاً این دلیل اولی بود که ما استصحاب و مقدمه بر قرعه می داریم برای اینکه انه اخص منا. دلیل دوم این است که اصلاً عمومات قرعه موهونه، عمومات قرعه اصلاً عموماتی است که غیر قابل اعتماد، الا ان یکون منجبرا به عمل الاصحاب، الا ان یکون منجبرا به عمل الاصحاب. چرا عمومات قرعه موهونه؟ میگن تخصیص کثیر بهش خورده. تخصیص کثیر که نمیشه بخوره، لابد این عمومات یه معنا داره که ما نمیدونیم. و دقت کنید این خیلی جا این حرف رو میزنن که فلان عموم تخصیص، چین فلان عموم موهونتون به کسرت تخصیص، بنابراین بدون انجبار با عمل اصحاب نمیشود. با اینکه عمل اصحاب ما در سند میاریم، هیچ کجا در دلالت نمیاریم، تنها جایی که در فقه اصول در دلالت دارن بحث میارن عمل اصحاب اینجاست. اینجا هم ظاهرش به دلالته، باطن سند. خوب دقت کنید معنی این سخن رو بدونید. این در باب لازرر هست، در اینجا هست، در میسور هست، حداقل در این سجا من یادم است که میگن عمومات میسور، عمومات لازرر، عمومات قرعه موهونتون به کثرت تخصیصات، فلا یعمل بها الا بعد الانجبار به عمل الاصحاب. یعنی عمل اصحاب که تو دلالت نمیاد، عمل اصحاب برای سند خوبه. اینا چی دارن میگن؟ معنی سخن این است کثرت تخصیصات که محاله، قبیحه، سقجن، میگه نمیشه. پس ما چی بگیم؟ باید بگیم لعل این عام قرعه مقرون به قرینه‌ای بود که با توجه به اون قرینه تخصیصات کثیره وارد نمی شود. عمومات قرعه، عمومات لا ضرر، عمومات لا چیز میسور، اینا مقرون به یه قرینه ای بوده که لم تصل الینا، که اگر اون قرینه رو می دیدیم می فهمیدیم تخصیصات کثیره نمی خوره. اون قرینه به ما نرسیده، اون قرینه به قدمای اصحاب رسیده، تن اون سند پیش اونا بوده، اون جمله پیش اونا بوده، به ما نرسیده. با توجه به اون جمله‌ای که به اینها ضمیمه بوده یا قرینه‌ای که متصل بوده، تخصیص ذات مستحجن کثیره وارد نمی شده، اما اون متاسفانه به دست ما نرسیده. حالی که نرسیده باید چیکار کنیم؟ ما باید ببینیم کجا اصحاب عمل کردن، یعنی کجا زیر چتر اون قرینه بوده، اون قرینه مجهول اندنا، اون قرینهی که لم تصل به ایدینا، اون قرینه بیش اونا بوده، پیش ما نبود. و نظام ما بخوایم به این عمومات عمل کنیم، این که تخصیص کثیر میشه، این مستحجم، پس این عموم بذاریم کنار. بریم به اونجای عمل کنیم که اون قرینه همراه بوده، کثرت تخصیصات لازم نمیاد، اونم که پیش ما نیست. ولذا ما باید اینجا عصایی به دست بگیریم و اون عصای انجبار به عمل اصحابه، ببینیم کجا اونا عمل کردن. معلوم میشه اونجاها زیر چتر اون قرینه بود که باعث کثرت تخصیصات نمیشون. در واقع این هم برمیگرد به یه نوع سند، یعنی یه جمله دیگری متصل یا منفصل بوده که اون سندش به ما نرسید. ما به عمل اصحاب عمل میکنیم برای پیدا کردن اون جمله. توجه کردیم؟ فبناً علی ذلک، چون اینطوره، همه جا عموم قرآن رو بذاریم کنار، الا ما عمل به اصحاب، اصحاب در مقابل استصحاب به قرآن عمل نکردن. والاصحاب لم یعملوا بالقرآن فی مقابل الاستصحاب. تقلید در استنباطاته نه در نقلیات و محسوسات. ما از همه روات زراره تقلید میکنیم، میگه امام صادق اینو گفتی در امور حسی. اینا میگن آقا یه قرینه متصل به این بوده که اون قرینه این چنین بوده، ما هم به عنوان این که اونا مورد اعتمادن این نقل اونها رو در واقع میپذیریم. اینها به زبان حال دارن میگن یه قرینه داشته به شما نرسیده، ما اونو میزیم. محاله اگر اصل عدم قرینه جاری کنی تخصیص مستعجن لازم میاد. تخصیص مستعجن که نمیشه، همه جا ما قدر تخصیص بزنیم نمیشه. تخصیص مستعجن لازم میاد. اجازه بدید آقا، اجازه. پس تا به اینجا حالا اجازه بدید آقا تکرار نکنید، یک جمله یه جواب، اگر اشکال باقی مون بعدن انشاءالله مطلب بفرمایید. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که عمومات قرآن رو در جای عمل میکنیم که اصحاب عملو به ها، و اصحاب در مقابل استصحاب لم یعملو. خب اینم راه دوم برای تقدیم استصحاب علل قرآن. راه سوم عرض کردم این اولان ثانیان ثالثان تو کلام آخون نی، ولی از مجموع کلماتش در میاریم. و اما راه سوم که بهترین راه، در این حال مرحوم آخون آخش پفهم میگه، مثل اینکه نپسندید، حاصلش این است که بگیم موضوع قرآن مشکل هم به عنوان اولی هم به عنوان ثانی. چیزی که مشکل باشه من جمیع الجهات، المشکل من جمیع الجهات، این موضوع قرآن. و چیزی که استصحاب درش جاری میشه مشکل نیست، ولو مشکل است به عنوان حکم واقعی، اما به عنوان حکم ظاهری بیس همین المشکل. قرآن مال جاییست که مشکل واقعا ظاهرن من جمیع الجهات، اما چیزی که استصحاب داره مشکل نیست. چرا؟ لا تنقض الیقین به شک، در اونجا نشسته بمگه اشکالی نده، تو باید استصحاب کنی، چه این قره میزنی؟ شک کردی که این کر بوده، الان کریتش باقیه، چه قره میزنی؟ استصحاب کن بود کره. سابقا کر نبوده، شک دارید کر شد یا نه، سابقا کریت کن. چرا شما میای اینجا قره میزنید؟ قره بزن ببینیم آ این کر هست یا کر نیست. نه خیر، استصحاب کن، قره مال کل امر مشکله، این مشکل نیست. اگرچه حکم واقعی این مشکله، یعنی نمیدونی واقعا کر هست یا نی، اما حکم ظاهریست که مشکل نیست. استصحاب میگه لا تنقض یقین بشه. این جواب سوم از همه جواب ها. این بهتره، مرحوم آخون میگه فهم کنه اشکالی در این داشته. خب از این سه جواب از این سه جواب مفهوم این سخن شما این است، این ففهم تکلیف ما لا یتاب میشه. گوده ففهم میشه میگیم خواستم بگم تا ما بفهمیم و تکلیف ما لا یتاب آن که جایز نیست. به هر صورت از این سه جواب، جواب اول و دوم به عقیده ما درست نیست، به واسطه این است که حقیقت و قرعه هنوز خیلی روشن نشده بود. اما جواب اول که میگه نسبت عموم خصوص مطلق بین قرعه و استصحاب نیست، این چی؟ قطعا نسبت عموم من وجهه، همون انگل که اشکال کرد درست اشکال کرد، جوابی که شما دادید جواب درست نبود. هیچ کس از القرعه لکل امر مشکل نمیفهمی که اگر در نماز جمعه شک کردی خوری بزن، اصلا عمومات القرعه منصرف از احکامه، عمومات القرعه منصرفتون عن الشبهات الحکمیه، یعنی جناب عالی درس نخون هرچی شد قرعه بزن. شک داری یکی از آهای قرعه هم خوب همین استخاره است، شبیه قرعه، شک داری نماز جمعه واجبه یا واجب نی، میگه استخاره میکنی اللهم صل علی محمد و آل محمد، ببینیم آیا نماز جمعه واجبه یا نه. بله اسخال خوب آمد که واجبه. احدی از القدرت لکل امر مشکل شبه ها تو کمی از نمی فهمه، لفظش هم عام نیست، ایشون میگه لفظ عامی، القدرت لکل امر مشکل عامی، نه خیر عامی، از اول منصرف، منصرفه تمام اقلا، قره قبل از آنی که در شربی ها بین اقلا بوده، اقلا در شبهات حکمیه هیچ کس نمیره سراغ قرعه، همه در شبهات موضوعی میرن سراغ قرعه. اصلا از اول لفظ کوتاه، القرعه لکل امر مشکل مال شبهات موضوعی است. چیه شما میفرماید شبهات حکمیه رو هم میگیره؟ ابدا نمیگیره، حضرت عباسی شامل نمیشود معلوم. فبنا ان علی ذلک نسبت بین قرعه و بین عمومات استصحاب، ادله استصحاب، ادله قرعه، نسبت هم من وجه اخصیت نیست. راه اول بسته شد، انصراف، 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 چون از کلم قرعه بین اقلا است قبل از آن که در شهر باشی، با همون ارتکاز اقلا و ارتکاز اهل شهر، متشرعه محدی در ارتکازش این نیست که اگر ما شک کردیم در مسئله بریم سراغ قرعه، محدی در ارتکاز اهل شهر و ارتکاز العقلا جمعی همه ارتکازشون شبهات موضوعیت، هیچ کس شبهات رو که میبنازش نمیاد. بنابراین نسبت بین هما عموم خصوص من وجه اخص بودن که راه اول شما بود بسته شد. اشتباه قبله احکام نیست، یعنی شما شک دارید که قبله خانه کعبه است، احتمال میدید بیت المقدس هم باشه، اون موضوع خارجیه، حکم نیست، موضوع نمیده این وره یا این وره، حکم این است که ندانیم بیت المقدس قبله مسلمین است یا کعبه. قبله رو خون شبه موضوعی است، بتونیم یا نه قبله شبه موضوعی است. میرسم میگم قرعه کجا هست، به فرض که در قبله هم قرعه جاری بشه شبه موضوعیت، قبله کعبه قبله است، اون که شک نداری در حکم الهی، اونی که شک داری این کعبه است یا مخالف کعبه است، این در موجود خارجی شک داری، هر کجا در موجود خارجی شک داشتی شبه موضوعی بشه. پس راه اول بسته شد و اما راه دوم میگید قرعه موهون است به کثرت تخصیصات، نه اصلا قرعه تخصیص نخورده، کجا تخصیص خورده؟ قرعه رو بعد رقم معنی میکنیم که خیال میکنیم تخصیص خورده، خیال میکنه القرعه لکل امر مجهول، یعنی کل امر مشکوک، هرچی مشکوک باشه، بنابراین در موقعی که کلیت آب ندونیم قرعه، در موردی که نمیدونیم حلال و حرام چیزی رو موضوعا ندانیم قرعه، قبله رو ندانیم قرعه، این مایه این انا نجس یا اون انا قرعه. بعد اگر موضوع قرعه کل امر مجهول باشه حق باشه، خیلی تخصیص بود. ولی قرعه به معنی کل امر مجهول نیست، قرعه به معنی بنبست مطلق. میرسیم انشاءالله، میگیم موضوع قرآن است که بنبست مطلق باشه، نه امارات نه اصول، هیچ چیز راه گشا نشه، بنبست مطلق باشه. یه ولد شبهی متولد شد، اجازه بدیم. یه ولد اجازه بدیم یه ولدی متولد شده، ولد شبه هست، نمیدونیم مال زیدی یا مال عمرو، نه اماره داریم نه بیانه داریم نه اصول اربع جاری میشه، هیچی نمیشه. تخییر بگیم، تخییر هم دعوا داره، دعوا توشه، کی مخیر باشه؟ قاضی دعوا توش داره. طرفین دعوا، این محتمل بود، این که محتمل است پدر است، اون این که محتمل، میگم شما مخیری، دعوا میشه، قاضی دعوا توش بلند میشه. بله، خون آزمایش میکنن، این آزمایش ها بله صد تشگاهی به اندازه یه ده شایی قیمت نداره. بله اینا کاشفیت پیدا نمی کند نسبت به مسائل مربوطه به نسب، اینا یه امور تخمینیه زنی هست. آزه همون هم دعوا میشه، میگن آقا این آزمایش پول دادن، آزمایشگاه اینطور گفته، اونم دعواست دیگه. در اینجا شارع مقدس میگه به بنبست کامل آمدی برو سراغ قوله، لل امارات و لل اصول. هاکزا در غنم موتوعه، غنم موتوعه یه مثال دیگره، این مثال دعواخیز بود، غنم موتوعه مثال غیر دعواخیزه. یه غنم موتوعه در یه گله گوسفند رها شد، نمیدون راه شده، نمیدونی چیکارش کنی؟ میگه آقا اخو کدینو فهتت لدینه، علم اجمالی داری، صد تا گوسفند همه شو بریز دور، سر ببرو گوشتش آتش بزن بره. آن نمیشه، صد تا گوسفند به خاطر یک گوسفند این مشکل آفرینه، ما نمیتونیم 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا گوسفند رو به خاطر یک گوسفند بذاریم کنار. عمل به احتیاط محذور داره، ضرر عظیم داره. پس تنها راهی که داره عمل به احتیاط، عمل احتیاط که ضرر عظیم داره، بینم که نداریم، شاهدم که نداریم، استصحابم که از طرف متعارضه، پس چی کنیم؟ بنبست کامل. حالا که بنبست کامل شد، ولو کسی مدعی هم اینجا نیست، در ولد شبه مدعی داشت، دعواخیز بود، اینجا همه گوسفندوال بنده دعواخیز هم نیست، ولی در این حال ضرر عظیم داره. شارع مقدس میگه اگر تمام راه ها به رویت بسته شد، برو به سوی قرعه و به وسیله قرعه مشکل رو حل کن. اگر شما قرعه رو این رقم که ما میگیم که از ادله ما همین میفهمیم، بعدن هم میگیم انشاءالله، اگر از قرعه این فهمیدیم، یه دونه تخصیص شما برش پیدا کن تا برسیم به دومی. تخصیص اکثر نخورده، تخصیص کثیر نخورده، تخصیص قلیل نخورده، اصلا تخصیصی نمیخوره قرعه. منتها آقایون مجهول به معنی مشکوک گرفتن، دیدن تخصیص لازم میگه، ماشاءالله پیداست. از صد مورد مشکوک 99 تاش تخصیص میخوره خارج میشه، یکیش بنبست کامله. پس اگر قرآن رو به این معنی تفسیر کنیم تخصیص نخورده، پس جواب دوم مرحوم آخوندم رفت کنار. در اینجا این جمله رو اضافه کنم که مرحوم شیخ انصاری این دو جواب رو داره، و در واقع مرحوم آخوند در کفایه جواب اول دومو از شیخ دید. پا پس همون اشکالی که به مرحوم صاحب کفایه وارد شد به مرحوم شیخ هم وارد میشه در رسائل رضوان الله تعالی علیه ما، این اشکال وارد میشه. پس این دو راه، هیچ کدام از این دو راه دو راه حل نیست. تنها راه حل سومه که ایشون با فتح هم که ان تضعیفش کرده و ما میرسیم عرض میکنیم که ما اینکه الان عرض کردیم قرعه مال اونجاییست که مجهول من جمیع الجهاد باشه، بنبست کامل باشه من جمیع الجهاد، یعنی نه استصحاب باشه، نه براعت باشه، نه حدیث رفع باشه، نه قاعده حلیت باشه، نه قاعده طارت باشه، نه امارات، نه اصول، هیچی نباشه. اگر یه همچین چیزی شد ما در اینجا قرعه جاری میکنیم. پس ادله استصحاب مقدم میشه بر قرعه. چرا؟ چراش بفرمایید؟ چون ورود داره، بنبست رو میشکنه، موضوعش بنبست، مجهول مطلق بود، بنبست کامل بود. استصحاب که آمد مجهول مطلق رو میشکنه. بله میرسیم انشاءالله توضیحش رو میگیم امروز فردا بحث میکنیم در این باره، برای که انشاءالله روشن بشه. فبناً علی ذلک یقدم الاستصحاب و سایر الاصول شرعیه و جمیع الامارات و القواعد علی القرعه لورودها علیها. چون اینا بنبست و میشکنن، اینا مجهول مطلق رو از بین میبرن، موضوع مجهول مطلق نابود میشه. نابود که شد وروده دیگه، ورود آن است با وارد شدن این دلیل اون دلیل موضوعش نابود بشه، با ورود این دلیل اون دلیل موضوعش حقیقتا نابود بشه و حقیقتا بنبست شکسته میشه، واقعا شکسته میشه. حالا به واقعی نمیرسیم، به حکم ظاهری میرسیم. باشه، ما میخوام بنبست نباشه. ما چی میخوایم؟ تا به اینجا تحلیلی بود روی کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم شیخ. دلیل اول دوم که دو بزرگوار ذکر کردن قبول نکردیم. دلیل سوم که مرحوم آخوند در کفایه آخر کار داره و بی لطفی در حقش کرده فهم گفته، دلیل اصلی ما اون بینانیم، دلیل وروده. مرحوم شیخ هم بله میگن این دو که شما گفتین این دو جمع نمیشه، معنی ورود همینه. ورود این است که این دو با هم جمع نمیشه. هر ورود اینطوری موضوع میپره، موضوع از بین میره، با هم جمع نمیشه، این معنی وروده، این تأیید وروده. مرحوم شیخ انصاری هم یه جمله اضافه داره، اینم بگیم. مرحوم شیخ انصاری فرق گذاشته بین اصول شرعیه و اصول عقلیه. میگه اصولی که شرعیه است مثل چی؟ مثل همه استصحاب. همه استصحاب مثال بزنی که بهتره. استصحاب که از اصول شرعیه است مقدمه بر قرعه است، ولی اصول عقلیه عکس، قرعه مقدم، یعنی قرعه مقدمه بر براعت عقل. در اصول عقلیه قرعه مقدمه، چون موضوع لابیان از بین میره با قرعه، لابیان با قرعه از بین میره. در اصول شرعیه، اصول شرعیه مقدم بر قرعه، در اصول عقلیه قرعه مقدمه. مما ذکرنا ظهر این که این تفصیل هم درست نیست، این تفصیل هم تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، این هم درست. قرعه مقدمه، ببخشید اصول مقدمه، حتی اصول عقلیه مقدمه. جایی که خب عقاب بلا بیان داره مجهول مطلق نیست، بنبست نیست، خب عقاب بلا بیانه. جایی که خب عقاب بلا بیانه اطراف علم اجماع تعجب میکنه از مرحوم شیخ چطور این فرمایش فرموده. اطراف علم اجمالی مگر شما نمیگید اعتیاد؟ بله میگید اعتیاد یا نه؟ آیا اعتیاد اصل عقلیه یا شرعیه؟ عقلیه؟ عقلیه احتمال عذاب، مؤمن از عذاب نداریم، احتیاط کن. احتیاط از اصول عقلی است، در اطراف علم اجمالی جاری میشه. مرحوم شیخ اجازه میده ما احتیاط بزنیم که ناقوره بزنیم؟ اجازه اثر عظیم نیست. دو تا دونه انا، دو انا، ما انا مثال میزنیم، نه گوسفند بزنید کنار، دو تا انا، دو تا انا همین مثال میزنیم. این دو تا انا عهد ما نجس شده، مرحوم شیخ به خودش اجازه میده قره بزنه؟ کی در اطراف علم اجمال قره میزنه؟ مرحوم شیخ قره میزنه؟ پس چرا میگید اصول عقلیه کنار میذاریم قرآن مقدم میدونیم؟ در اطراف علم اجمالی شما یه مرحوم شیخ حاضرید قره بزنی؟ دو تا لباس هست عهد ما نجسه، میگید هیچ کنمش نماز نخون، چرا قرآن نمیزنی توی یکیش نماز بخونی؟ اعتیاد اصل عقلی خودش قبول داره، شیخ قبول داره، شیخ قبول داره اصل عقلی اعتیاد در رسائل داره اصل عقلی، دلیلش هم همون احتمال ضرره دیگه. اونا ارشاده، اونا میگن ارشاده، دلیل ارشادیه. فعلازا این تفصیل شیخ هم بر ما هیچ روشن احسن. بعد اگر اصل عقلی جاری بشود، اگر اصل عقلی جاری بشود بنبست کامل نیست، پس قرعه جاری نمیشه در اطلاف علم اجمالی. قرعه در اطلاف علم اجمالی جاری نمیشه، احتیاط کن. غنم موتوه احتیاط نمیشه کرد، در غنم ما نمیتونیم احتیاط کنیم، ضرر عظیم لازم میاد. ولی دو گوسفند باشه عهد ما موتو میذاریم کنار. در دو گوسفند ما میگیم، در یک قطیع غنم نمیگیم، در دو تا میگیم بذار کنار ضرر نداره، چهارتاش هم ممکن میگیم بذار کنار، اما در صد تا نمیتونیم اینو بگیم. نتیجه این شد ما تا به اینجا یه بررسی کردیم روی کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخون و دلیل تقدیم اصول عملیه، لفظیه، امارات، اصول شرعیه، اصول عقلیه، همه اینها رو فهمیدیم چرا مقدم داشته میشه. و برای توضیح این مسئله یجب و رسم اموره، یعنی ما یک فرازهایی از قاعده قرآن رو بگیم تا توضیح داده بشود اون چه ما تا کنون گفتیم. این حرفایی که زدیم خب یه مقدار ما ادعاتش داشتیم، به عنوان ادعا ذکر کردیم، برای این که این ادعای ما تبدیل به دلیل بشود و توضیح داده بشود ما با چند امر بگیم. من یه امرشو امروز عرض میکنم، بقیه میمانه برای فردا که چهارشنبه است که این مسئله رو تمام کنیم. انشاءالله شنبه ببینیم سراغ تعادل و ترج. بله روایت داریم، دو تا روایت داریم، اجماع هم ادعا میکنن که عمل شد در قطعی غنم، دو روایت داریم. حالا اولین نکته این است که دلیل بر حجیت قرعه چیه؟ البته ما در قواعد الفقهیه مفصل نوشتیم، ببینید حتما بحث قرعه رو و اینکه کاملا مسلط باشید بر بحث قرعه. ما برای حجیت قرعه چهار دلیل داریم، ادله اربعه: کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل. نه دلیل عقل نداره. از کتاب الله دو آیه است، آیه زکریا و مریم و آیه یونس. آیه زکریا و مریم آل عمران 41، آل عمران 40 و آیه یونس هم صافات 141. بعد از آنی که شک شد، چه کار کنیم؟ این مریم رو کی کفالت کنه؟ در اینجا دقت بفرمایید: از یلقون و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، اقلام انداختن و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. معلوم میشه این جای دعواخیزی هم بوده. مریم بنت عمران بوده، عمران از بزرگان بنی اسرائیل بوده، عمران از دنیا رفته بوده، مرحوم شده بوده، مادرش مریم رو نذر بیت المقدس کرده بوده، بعد از آنی که متولد شد در جامعه پیچید و آورد پیش انبیای پیش عباد بنی اسرائیل، گفت دونکم النذیره، این نذر بیت المقدس. باباش هم مرده، بگیرید پرورش بدید. چون عمران مرد بزرگی بود، مریم هم نذر برای خانه خدا شده بود، دعواتش شد. این میگم من، افتخار رو میخواستم جلب کنم، اینجا آمدم قرعه زدم، قرعه به نام زکریا افتاد، زکریا کفالت مریم برده گرید. در داستان یونس هم موقعی که اون ماهی عظیم آمد دهنشو باز کرد، گفتن باید یه نفر اینجا تو دهن ماهی انداخته بشه، حالا یا گناهکاری در این وسط هست یا عابقی عبد گریزپایی در اینجا هست، با تو دهن این ماهی بیندازن و قرعه زدن، سه بار قرعه زدن، همه به نام یونس افتاد، یونس انداختن. حالا همونو میخوام عرض کنم، این دعای مانه شرای سابق است. ما چرا استدلال بهش میکنیم؟ برای اینکه استصحاب شرای سابقه، خب شرای سابقه رو بعضی استصحاب میکنن، ما استصحاب شرای سابقه رو جد نمیدونیم. ما میگیم راه دیگه داریم، راهش این است که قرآن این رو ذکر کرده و نقدی برش نکرده، همین که ذکر کرده و انتقادی نکرده، ظاهرش این است که قرآن رو قرآن پذیرفته. کی ما رد کردیم نفرمایید این سخن را. و اما ایشون ادعا میکنه رد کردیم، ما جواب میدیم رد نکردیم. اجازه، حالا راه بهترش میگم، بسیار قانع میکنم شما رو، راه بهترش روایاتی است که وارد شده، که در روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده امضا کرده، یعنی تأیید کرده که این حکم شرایع سابقه هست در شریعت ما. البته این استدلال به یه معنا به سنته، ولی من جهت این استدلال به کتاب الله و من جهت این به سنت. و اما روایات و بنای اقلال انشالله فردا شهر میدید.